بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
رئیس جمهوری
با سلام. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویق افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد. کانوار دلشا دبیر کمیسیون انتخابات پاکستان به خبرنگاران گفت تاریخ انتخابات بعد از مذاکره با گروه‌های مختلف سیاسی انجام خواهد شد. در پی ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، دولت گزینه تعویق در برگزاری انتخابات را مورد بررسی قرار می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رهسپار قاهره شده است و قصد دارد درباره پیامدهای کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس در ایالت مریلند در آمریکا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب گفتگو کند. محمود عباس که روز سه‌شنبه در سر راه خود به قاهره وارد عمان پایتخت اردن شد، تصمیم دارد مبارک را از مذاکرات اخیر خود با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل آگاه سازد. مقام‌های روسیه می‌گویند در حوادث جداگانه در شب سال نو در منطقه ناآرام چچن دو پلیس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. به گفته یک مقام، یک افسر پلیس محلی در نزدیکی خانه‌اش در گورژنی پایتخت چچن از پای درآمد. قربانی دیگر یک عضو پلیس ضد شورش چچن بود که در تیراندازی مهاجمان به سوی اتومبیل حامل او جان سپرد. در بغداد یک بمب انداز انتحاری یک جلیقه انفجاری را که پوشیده بود در میان جمعیتی از سوگواران شیعه منفجر کرد. 30 تن را کشت و بیش از 15 نفر را مجروح کرد. به گفته پلیس انفجار بعد از ظهر سه‌شنبه در محله زینه در شرق بغداد که ساکنان آن آمیزه از شیعیان و اهل تسنن هستند زمانی روی داد که مراسم تشییع جنازه یک افسر بازنشسته در جریان بود. و در پایان اینکه در خارتوم پایتخت سودان یک کارمند آژانس آمریکایی توسعه بین المللی در حمله مردان مسلح به شدت مجروح شد. به گفته یک سخنگوی دولت سودان، مهاجمان بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت محلی خودروی حامل کارمند را در خیابان‌های خارتوم زیر آتش گرفتند و 5 گلوله به سر، شانه و شکم او شلیک کردند.
با سپاس از مهدی جاوید که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. پیام رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت سال نو میلادی، نگاهی به تحولات اسرائیل و فلسطینیان در سال گذشته میلادی، گفتگویی با ایوانکو برانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و گزارش‌های دیگر. همانطور که مستحضرید امروز اول ژانویه و اولین روز سال 2008 میلادی است. در اقصی نقاط جهان مراسم جشن پایکوبی ساعتی پیش از نیمه شب و تحویل سال آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه یافت. از جمله شهرهایی که مردمش به شادمانی پرداختند، شهر نیویورک با گوی براق و زرین معروفش در میدان تایمز بود. میلیون ها نفر به این شهر آمده بودند تا به طور زنده و نزدیک صدومین سال پایین آمدن گوی براق این شهر را مشاهده کنند. در نیویورک سنت 100 ساله ای است که مناسبت سال نو میلادی گوی براقی در یک دقیقه آخر سال شروع به پایین آمدن می کند و پس از فرود کامل این گوی مردم به جشن و پایکوبی می پردازند. همچنین مردم دیگر شهرهای جهان نیز به مناسبت سال نو میلادی به شادمانی پرداختند. به مناسبت سال نو میلادی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیامی داده است که پریچهره فرزان به اطلاعتان می رساند.
رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود برای آغاز سال 2008 میلادی می گوید ما با نگاهی به گذشته و امید به آینده سال خود را آغاز می کنیم. آینده‌ای سرشار از امید و فرصت‌ها همراه با اقتصادی قدرتمند آغاز می شود. رئیس جمهوری سپس از کارگران، کارمندان و صاحبان شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی که در سال گذشته به گونه پرتوان در رشد اقتصادی کشور کمک کرده اند سپاسگزاری می کند. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود برای آغاز سال 2008 میلادی همچنین می گوید که در سال آینده دولت در چهارچوب اقتصادی باز هم در جهت تشویق رشد اقتصادی خواهد بود تا آمریکایی‌ها بودجه بیشتری را برای سرمایه گذاری در کارهای بازرگانی خود داشته باشند، پول بیشتری را بتوانند در جهت رفاه خانواده‌هایشان به کار برند و قدرت پسنداز را برای آینده داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا سپس می‌گوید در کنار تلاش‌هایمان در سرزمین خود، ایالات متحده همچنان به تلاش برای گسترش آزادی و صلح در سراسر جهان ادامه خواهد داد. آمریکا قاطعانه مصمم است که تروریست‌ها و افراط‌گرایان را شکست دهد و ما همچنان در موضع تهاجمی خود علیه دشمنان آزادی باقی خواهیم ماند. در سال 2008 ما باز هم در کنار متحدان خود در جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن صلح برای نسل‌های بعدی خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ایالات متحده ایثار سربازان وطن و خانواده‌هایشان را ارج می‌نهد. در شروع سال نو ما همچنان به یاد مردان و زنانی هستیم که با شهامت در راه حمایت از سرزمین خود و دفاع از آرمان آزادی گام برمی‌دارند. با شروع این سال جدید ما با اعتماد به روحیه مردم آمریکا، اعتماد به هدف خود و با ایمان به خدایی که همه ما را آزاد به وجود آورده، راه خود را به جلو ادامه خواهیم داد.
پرچهره فرزام پیام رئیس جمهوری آمریکا به مناسبت شروع سال جدیدی میلادی را به اطلاعتان رساند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل تلویحاً گفته است اسرائیل در یک معامله صلح ممکن است جز تقسیم اورشلیم با فلسطینیان گزینه دیگری نداشته باشد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
آینده بیت المقدس یکی از مسائل اصلی است که اسرائیل و فلسطینیان موافقت کردند در مذاکرات صلح که پس از کنفرانس آنوپولیس علی صرف شد به آن بپردازند. اسرائیل که تمامی اورشلیم را پایتخت ابدی و تقسیم ناپذیر خود تلقی می‌کند، در جنگ سال 1967 خاورمیانه بخش شرقی آن را تصرف کرد و این ناحیه را در اقدامی که نتوانست شناسایی بین‌المللی را به دست آورد، زمینه خاک خود ساخت. فلسطینی‌ها می‌خواهند بیت المقدس شرقی پایتخت کشوری باشد که آنها آرزو دارند در کرانه اشغالی غرب رود اردن و در نوار غزه تأسیس کنند. اسرائیل برای مصالحه در مورد اورشلیم زیر فشار بین‌المللی قرار داشته، اما رهبران آن بارها بر ماهیت یک پارچه بودن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل تاکید کردند. با این حال به نظر می‌رسد اهود اولمرت احساس می‌کند که نمی‌تواند فشار بین‌المللی را همچنان نادیده بگیرد. او در مصاحبه‌ای با روزنامه جروزالم پست می‌گوید جهانی که دوست اسرائیل است و به راستی از آن پشتیبانی می‌کند، هنگامی که درباره آینده سخن می‌گوید به اسرائیل به عنوان کشوری در داخل مرزهای 67 اشاره می‌کند و از تقسیم اورشلیم حرف می‌زند. خبرگزاری رویترز در گزارش می‌گوید ناظران سیاسی گفته‌های اولمرت را حرکت دیگری از جانب او به منظور آماده ساختن افکار عمومی اسرائیل برای امکان معامله‌ای که کنترل اسرائیل بر تمامی بیت المقدس را کاهش خواهد داد تلقی می‌کنند. حیم رامون معاون اولمرت نیز گفته است اسرائیل باید در آینده درباره مقررات و نظام ویژه‌ای که بر برخی از مکان‌های زیارتی و مقدس در شهر قدیمی اورشلیم حاکم باشد مذاکره کند. در میان اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روشن ساخت مادامی که مذاکرات جریان دارد تغییرات عمده‌ای در شبکه راهبندان‌ها و پستگاه‌های اسرائیل در کرانه غربی صورت نخواهد گرفت. باراک که در جمع سربازان اسرائیلی در کرانه غربی سخن می‌گفت اظهار داشت این موانع که فلسطینیان آن را به عنوان مجازات جمعی محکوم کردند در جلوگیری از حملات ستیزگران کارساز بوده است. ایالات متحده که میزبانی کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس در ایالت مریلند را بر عهده داشت، از اسرائیل خواسته است محدودیت‌هایی را که بر آمد و شد فلسطینی‌ها در کرانه غربی وضع کرده است کاهش دهد. باراک گفت تاکنون ده‌ها راهبندان خاکی و نیز دو پاسگاه از 16 پاسگاه عمده برچیده شده و امکان دارد ما امتیازات بیشتری بدهیم. با این حال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه از کندی روند تغییر ابراز ناراحتی کرد و گفت هر زمان که جلسه‌ای با اسرائیلی‌ها تشکیل می‌شود آنها می‌گویند راهبندان‌ها و پاسگاه‌ها را جمع خواهند کرد یا تاکنون تعدادی از آنها جمع شده است اما حتی یک راهبندان یا پاسگاه برچیده نشده است. اسرائیل و فلسطینیان ابراز امیدواری کردند پیش از پایان دوره ریاست جمهوری پرزیدنت بوش که قرار است هفته آینده از اسرائیل و کرانه غربی دیدن کند در مورد برقراری صلح به توافق برسند.
تارا عاطفی نگاهی داشت به آخرین تحولات اسرائیل و فلسطینیان. در آخرین ماهای سال 2007 میلادی پس از چندین سال نمایندگان اسرائیل و فلسطینی‌ها بار دیگر به گفتگو نشستند. جیم تیپل خبرنگار صدای آمریکا مسئله اسرائیل و فلسطینی ها را در سالی که گذشت مرور کرده و مریم احمدی آن را به فارسی برگردانده است.
فلسطینی ها به خشونت عادت دارند. با این حال خشونتی که در خرداد ماه در نوار غزه روی داد بی سابقه بود. ظرف فقط چند روز ستیز جویان حماس کاملا بر مردان مسلح وفادار به محمود عباس رئیس میانه روی تشکیلات خودگردان فلسطینی چیره شدند و عملا سرزمین های فلسطینی را به دو بخش تقسیم کردند. حماس کنترل نوار غزه را به دست گرفت و جناح فتح کرانه غربی را. حماس و فتح از اوائل سال 2006 زمانی که حماس در انتخابات پارلمانی پیروز شد در جدال خشونت‌آمیز درگیر بودند. با این حال محمود عباس در این فاجعه فرصتی دید و با استفاده از آن در صدد برآمد اقتدار خود را بر فلسطینیان بار دیگر برقرار کند. او چند روز پس از آنکه حماس نیروهای امنیتیش را تار و مار کرد دولت حماس را برکنار کرد و کابینه جدیدی متشکل از افراد مستقل و متحدان نزدیک جنبش فتح تشکیل داد. این اقدام با پشتیبانی گسترده اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و حتی اسرائیل که تمایل خود را به شرکت دوباره در مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها نشان داده بود، روبرو شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که متوجه شد برای بازگرداندن دو طرف به پشت میز مذاکره پس از غیبتی 7 ساله فرصتی فراهم آمده است، یک دور فشرده دیپلماسی رفت و برگشت را آغاز کرد و به مخاطبان خود گفت افراطگرایی در خاورمیانه پا می‌گیرد و راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را ضروری می‌کند. خانم رایس گفت
If the Palestinians are losing hope, especially among the young, we have a great danger before us. The prolonged experience of deprivation and humiliation can radicalize even normal people.
اگر فلسطینی ها به ویژه جوانان ناامید شوند ما در برابر خطری بزرگ قرار خواهیم گرفت. تجربه طولانی محرومیت و تحقیر می تواند حتی مردم عادی را رادیکالیزه کند. حراس من این است که اگر اصلاح طلبان فلسطینی نتوانند امید یک حکومت مستقل را عملی کنند، آنگاه قانون اعتدال و میانه روی برای همیشه از بین می رود. نسل بعدی فلسطینی ها می تواند روح سرگردان و گم شده افراطگرایی باشد.
The next generation of Palestinians could become lost souls of unbridled extremism.
در اسرائیل در حالی که حماس و فتح با یکدیگر می جنگیدند، از اهود اولمرت جز این که نظاره‌گر باشد کار زیادی بر نمی آمد. اولمرت با یک رسوایی سیاسی، خشم عمومی از نحوه اداره جنگ تابستان با لبنان و یک دولت ائتلافی ناهماهنگ دست به گریبان بود و شریکی نامحتمل برای هر طرح صلح به نظر می رسید. با این حال زمانی که اهود باراک نخست وزیر سابق به عنوان رهبر حزب کارگر به کابینه پیوست، اولمرت از دست کم یک ثبات سیاسی کوتاه مدت مطمئن شد و با آزاد بودن محمود عباس از یک دولت فلسطینی به رهبری حماس با نظر کاندالیزا رایس که شرایط برای احیای روند صلح مناسب است موافقت کرد. پس از آمد و رفت‌های بیشتر رایس دو طرف پذیرفتند در ماه نوامبر در محل آکادمی نیروی دریایی آمریکا در شهر آناپولیس در ایالت مریلند ملاقات کنند. در مدت 7 سال این نخستین کنفرانس صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها بود. اما بلافاصله مشکلات دیرینه صلح خود نمایی کرد. فلسطینی ها میخواستند مسائل اصلی مانند مرزها، آینده بیت المقدس و وضعیت آوارگان به تفصیل مورد بحث قرار گیرد. اسرائیلی ها میگفتند در آناپولیس باید بحث های کلی صورت گیرد و گفتگو درباره جزئیات مسائل اصلی بعدها انجام شود. سرانجام دو طرف موافقت کردند مذاکرات منظم صلح را اثر بگیرند و تا پایان سال 2008 به توافق برسند. مارک رجب سخنگوی ایهود اولمرت نخست وزیر میگوید اسرائیل به روند صلح پایبند است.
I believe that with this determination by the Israeli government together with determination by the Palestinian leadership we can really move forward.
به باور من با تصمیم مشترک دولت اسرائیل و دولت فلسطینی ما به راستی می توانیم پیش برویم. این یک فرصت است. نمی توانیم اجازه بدهیم از دست برود.
We can't let that moment of opportunity be wasted.
کنفرانس آنوپولیس با خوشبینی به پایان رسید، اما نظرسنجی ها نشان داد که هرچند فلسطینی ها و اسرائیلی ها از روند صلح پشتیبانی می کنند، هیچ کدام در انتظار نتایج بیشتری از مذاکرات نبودند. مقامات اسرائیل گفتند آنها خواهان تعهد قاطع محمود عباس برای سرکوب ستیزه جویان فلسطینی بودند، در حالی که مذاکره کنندگان فلسطینی گفتند آنها می خواستند از محدودیت های جاری بر زندگی فلسطینی ها کاسته شود. با این همه روند صلح ادامه یافت. اعانه دهندگان در جلسه ای در پاریس تعهد کردند برای تقویت نهادهای حیاتی مانند سرویس‌های امنیتی فلسطینی صدها میلیون دلار کمک کنند تا آنکه سربازان اسرائیلی بتوانند از کرانه غربی خارج شوند و مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی هر دو عهد کردند در سال جدید به مذاکره ادامه دهند و روند نخستین گفتگوی صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در مدت 7 سال را دنبال کنند.
برگردان گزارش جیم تپل، خبرنگار صدای آمریکا را از مریم احمدی شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در نخستین روز سال نو میلادی سایه تردیدهای جدی بر اقتصاد جهانی سنگینی می کند. اقتصاد جهانی در سال 2008. در همین زمینه گفتاری داریم از فریدون خاوند.
سال 2008 میلادی برای اقتصاد جهانی با پرسش‌های توأم با نگرانی آغاز می شود. آیا اقتصادهای دنیای صنعتی در کام بحرانی گسترده فرو خواهند رفت؟ آیا تکانهای سال گذشته از جمله در بازارهای پول و نفت به گونه ای سخت در تکرار خواهند شد؟ آیا ترس بزرگ از بازگشت تورم تحقق خواهد یافت؟ سرنوشت گفتگوهای به بن‌بست رسیده درباره آینده بازرگانی جهانی به کجا خواهد کشید؟ بازیگران و تصمیم گیران عرصه اقتصاد که در نخستین روز سال تازه میلادی با پرسش‌هایی از این دست روبرو هستند، طبعاً نمی‌توانند به پاسخ‌های روشن و یک دست امید ببندند، به این دلیل ساده که متغیرهای فراوان زیر تأثیر رویدادهای نامنتظره بسیاری از پیشبینی‌ها را نقش براب می‌کنند. پیشبینی‌ها اغلب بدبینانه‌اند. نهادهای معتبر اقتصادی از جمله صندوق بین‌المللی پول از کاهش آتی میانگین رشد در جهان خبر می‌دهند. اقتصاد ایالات متحده آمریکا زیر ذره‌بین هاست، به ویژه با توجه به بحران مسکن در این کشور و اعتبارهای بانکی وابسته به آن. آیا بزرگترین اقتصاد جهان در سال جدید فرود آرام را تجربه خواهد کرد یا سقوط سریع شاخص رشد را؟ و اگر سناریوی دوم تحقق پذیرد، انتقال بحران احتمالی آمریکا به اقتصادهای اروپای غربی و دیگر اقتصادها چگونه خواهد بود؟ نرخ تورم نیز که در اینجا و آنجا به تدریج سر بلند می کند، انگیزه دیگری برای نگرانی هاست. اگر این پدیده ادامه یابد، افزایش نرخ بهره و کاهش تسهیلات می تواند باز نفس افتادن فعالیت اقتصادی دامن بزند. نوسان های بهای نفت و ضعف دلار در آغاز سال نو میلادی همچنان در صدر خبرهای اقتصادی جهان جای دارد و نیز بن‌بست گفتگوهای معروف به دور دوحه برای آزادسازی بازرگانی در چارچوب سازمان جهانی تجارت که حاکی از شدت گرفتن دشواری‌ها در فرایند همکاری‌های بین‌المللی است. به رغم این همه نگرانی و تردید، دست کم در یک نکته توافق وجود دارد، با اینکه تا پایان سال 2008 میلادی چین بعد از آمریکا و ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان جای آلمان را خواهد گرفت.
فریدون خاوندر گفتاری نگاهی داشت به اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی. پریچهره فرزام و تازه ترین نگاه به تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. The race to 08. Law, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. پایه‌های اندیشه‌ای بنیانگذاران آمریکا بر فلسفه نمایندگی از سوی مردم و برای مردم بوده است که یکی از جلوه‌های آن برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. نخستین مرحله برگزاری انتخاباتی که برای مردم و از سوی مردم هر 4 سال یک بار انجام می شود برای انتخاب رئیس جمهوری و معاون اوست که در یک روز واحد صورت می گیرد. این روز را کنگره آمریکا 162 سال قبل تعیین کرد. روز سه‌شنبه پس از نخستین دوشنبه ماه نوامبر در سالهایی که قابل تقسیم به عدد 4 باشند و به همین جهت انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه 4 نوامبر در سال 2008 میلادی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که نخستین مرحله آزمون آن 2 روز دیگر در ایالت آیوا است. روز سه‌شنبه هرچند در گروه نامزدهای دموکرات سناتور پیشین ایالت کارولینای شمالی جان ادواردز در رده نخست بود، اما اکنون سناتور باراک اوباما و سناتور هیلری کلینتون شانه به شانه یکدیگر و با فاصله بسیار کمی در کنار او هستند. جان ادواردز در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا در سال 2004 میلادی در همین ایالت آیوا در رده دوم قرار گرفت و پس از آن از سوی کنوانسیون حزب دموکرات در برگه انتخاباتی سناتور جان کری برای معاونت رئیس جمهوری تایید شد. از سوی دیگر سناتور باراک اوباما که در روزهای اخیر در کنار طرفدارانش پرگرم فعالیت‌های انتخاباتی است، پیام خود را این بار به گونه‌ای بسیار ساده مطرح می‌کند، پیامی که در این حال مؤثر و همراه با طنز است. وی از آزادی‌های مدنی حرف می‌زند و می‌گوید به قانون اساسی آمریکا باور دارد و مفاد قانون اساسی را دنبال می‌کند و مرتباً این جمله را تکرار می‌کند که اگر شما بر این باورید، اگر بر این باورید، اگر بر این باورید که وی می‌تواند به شما خدمت کند، او بهترین نامزد ریاست جمهوری است.
پرچهره فرزام نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. همانطور که مستحضر هستید در روزهای اخیر بحث در مورد انتخاب سرمربی تیم فوتبال ایران بالا گرفته و داغ شده است. به همین مناسبت محمد رضا کاظمی با برانکو ایوانکوویچ مربی سابق تیم ملی ایران گفتگو کرده است.
آقای ایوانکوویچ پس از پایان قراردادش با ایران به کرواسی بازگشت و سرمربیگری تیم دینامو زاگرب را بر عهده گرفت. این تیم به مربیگری ایوانکوویچ هم در لیگ دسته 1 کرواسی در صدر جدول قرار گرفته و هم در جام یوفا توانست بازی‌های خوبی را از خود نشان دهد. از جمله این بازی‌ها مسابقه با تیم آژاکس آمستردام بود. تیم ایوانکوویچ در هلند توانست این تیم قدر اروپایی را شکست دهد. از آقای ایوانکوویچ پرسیدم آیا هنگامی که آژاکس را شکست دادید در فکر کسانی بودید که در ایران صلاحیت شما را زیر سوال می‌بردند؟
من خاطرات خیلی خوبی از ایران دارم، چه از مردم، چه از مسئولای کشور و چه از فوتبالش. من همیشه به یاد ایران هستم. مردم ایران خودشون دیدن که من چه نتایجی گرفتم و کیفیت کارم چطور بود. اونا دیدن که من تلاش کردم اون چه رو که در اختیار دارم به خدمت بگیرم تا بتونم رضایت اونا رو فراهم کنم. رضایت مردم بیشتر از هر چیز دیگه ای مایه خوشحالی من بود.
الان تیم شما در لیگ کرواسی چه وضعیتی داره؟
ما تا حالا 36 تا مسابقه انجام دادیم که از این 36 مسابقه یکی رو باختیم و در بقیه بازی‌ها برنده شدیم. ما با این نتایج رکورد باشگاه بنفیکا رو شکستیم و رکورد جدیدی بر جای گذاشتیم.
آیا اینها در نتیجه تجربیاتی است که در ایران به دست آوردین؟
من زمانی که در ایران بودم با تیم ملی در 82% از بازی ها موفق شدم. در واقع بعضی از محافل خاص در ایران نمیخواستند کیفیت کار و نتایجی که ما کسب کردیم رو به رسمیت بشناسند. از کسب مدال طلای بازی های آسیایی بوسان گرفته تا مقام سوم جام ملت های آسیا و راهیابی به جام جهانی، ما حتی در جام جهانی موفق شدیم تصویر خوبی رو از تیم ملی ایران ارائه بدیم.
این افراد چه کسایی بودن؟
بخشی از رسانه ها بودن که از همون ابتدا با اومدن من به ایران و شیوه کار من مخالف بودن. البته اونا هم در نهایت به نحوی به کیفیت کار من اعتراف کردن.
آیا از سازمان تربیت بدنی هم کسایی بودن؟
من از حمایت کامل فدراسیون فوتبال برخوردار بودم و حتی سازمان تربیت بدنی هم از من حمایت میکرد. رابطه من با هر دوی این نهادها خیلی خوب بود.
پس هیچ دلخوری از ایرانی ها ندارین؟
نه، یعنی من کمی زمیری کلیاسم سوی
به هیچ وجه. من از کسی اصلا دلخور نیستم، چون به تمام وظایفی که از طرف فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی ایران برام تعیین شده بود عمل کردم. من به قراردادم به طور کامل پایبند بودم و 5 سالی که در ایران بودم به نظرم 5 سال بسیار موفقی بود.
البته بعد از جام جهانی، هنگامی که دیگه به ایران برنگشتین، یه درگیری بین شما با مسئولان ایرانی پیش اومد و گفته میشد که اونها میخوان از شما شکایت کنن.
کسانی که این کار را انجام دادن آدمایی هستن که اصلا از فوتبال سر در نمیارن، چرا که در تاریخ اول ژوئیه 2007 عملا قرارداد من به پایان رسید و دیگه دلیلی برای بازگشت من به ایران وجود نداشت.
این افراد چه کسایی بودن؟ به کدوم نهاد تعلق داشتن؟
در واقع در فدراسیون فوتبال ایران تغییراتی صورت گرفته بود و افراد جدیدی اومده بودند. ظاهراً این افراد آگاه نبودند و حتی از آقای دادکان، رئیس سابق فدراسیون، درخواست راهنمایی نکرده بودند تا بفهمند که قرارداد من در چه تاریخی به پایان رسیده. احتمالاً به همین دلیل همین سوء تفاهم به وجود اومده.
الان اگه به شما بگن دوباره به ایران بیاین، حاضرین این کارو انجام بدین؟
طبیعتاً در حال حاضر این امکان وجود نداره، چرا که من با تیم دینامو قرارداد دارم. ولی من خاطرات خیلی خوبی از ایران دارم و اگر چنین درخواستی در آینده مطرح بشه و شرایط من هم مناسب باشه، چرا که نه.
جام ملت‌های آسیا رو دنبال می‌کردین؟
تا جایی که وقتم اجازه میداد رقابت‌ها رو پیگیری می‌کردم. البته تعداد کمی از بازی‌ها رو تونستم تماشا کنم، چون تیم خودم هم مسابقه و تمرین داشت.
نظرتون درباره مربیگری آقای قلعه‌نویی چیه؟
کار هدایت تیمای باشگاهی با تیمهای ملی خیلی تفاوت داره. آقای قلعه‌نویی در سطح باشگاهی تونست تیم بزرگی مثل استقلال رو قهرمان کنه. البته من کار اون رو به ویژه نحوه تمریناتش در تیم ملی ایران رو از نزدیک ندیدم و نمیتونم در این باره اظهار نظر کنم، ولی نتایجی که به دست آورد ناموفق بود. گفتگوی محمد رضا کاظمی با برانکو ایوانکوویچ، مربی سابق تیم ملی ایران را شنیدید. ساعت 9:28:22 شب. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده است نظر خود را درباره برگزاری و یا به تعویض افتادن زمان انتخابات پارلمانی در این کشور روز چهارشنبه اعلام خواهد کرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی رهسپار قاهره شده است و قصد دارد درباره پیامدهای کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس در ایالت مریلند در آمریکا با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، و عمر موسی، دبیر کل اتحادیه عرب گفتگو کند. مقامات روسیه میگویند در حوادث جداگانه در شب سال نو در منطقه نارام چچن 2 پلیس هدف گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. در بغداد یک بمب انداز انتحاری یک جلیقه انفجاری را که پوشیده بود در میانه جمعیتی از سوگواران شیعه منفجر کرد، 30 تن را کشت و بیش از 15 نفر را مجروح کرد.
در خارتوم پایتخت سودان یک کارمند آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی در حمله مردان مسلح به شدت مجروح شد. در افغانستان سربازان افغان و نیروهای ائتلاف به فرماندهی ایالات متحده میگوید آنها در جریان عملیاتی در استان هلمند چندین ستیزه‌گر مظنون طالبان را کشتند و سال 2007 میلادی مرگبارترین سال برای سربازان آمریکایی